بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این روایاتی که دلالت بر حرمان و محرومیت زوج از عقاب کرد، این روایات رو بررسی کردی. در مقابل این روایات دو روایت وجود داره، یعنی دو دسته روایت وجود داره. یک دسته روایات دلالت بر این داره که زوجه از هیچ چیزی از ماترک زوج حرمان نداره، و همونطوری که زوج از جمیع ماترک زوج ارث میبرند، زوجه هم از جمیع ماترک زوج ارث میبره. منتها این طائف روایات مثلا در دو سه تا روایت خلاصه میشه. اون روایاتی که دلالت بر حرمان داشت مجموعاً صاحب وسائل در 17 روایت ذکر، حالا با اون توضیحاتی که عرض کردیم. اما در مقابل این روایات برخی از روایات هست که دلالت بر عدم حرمان داره و دلالت داره زن از جمیع ماترک مرد ارث میبره. یک روایتش در همین جلد 26 وسائل ابواب میراث ازواج باب 7، عنوان بابم اینه: باب ان زوج یرث من کل ما ترکت زوجته و کذا جمیع الوراث و کذا زوجت التی لها منه ولد. حالا کاری به عنوان باب ما نداریم. اینجا حدیث اولی که نقل کرده صحیحه بغداد، یا یعنی از دو نفر هست، فضل ابن عبدالملک بغداد و ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام: محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن الفضل ابن عبدالملک، که این کنیت همون ابوالعباس بغباغه، و ابن ابی یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام. خوب دقت بفرمایید روایت رو. قال سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته او ارضها من التربه شیئا، اگر زنی مرد آیا شوهر از خانه این زن یا از زمین این زن ارث میبره یا نه؟ او یکون ذالک، یا در بعضی از نسخه ها فی ذالک، او یکون فی ذالک به منظرت المرأه، یا این که مردم مثل زنه. یعنی در ذهن سائل این بوده، در ذهن ابن ابی یعقوب ابوالعباس بغباغ، در ذهن اینها این بوده که زن از همه ماترک مرد ارث نمیبره، از دار و زمینش ارث نمیبره. سائل میگه همانطوری که زن این چنینه، آیا عکسش هم همینطوره که مردم از همه ماترک زن ارث نمیبره؟ فقال، حضرت در جواب فرمودن: یرثها و ترثه من کل شیء ترکه و ترکت. مرد ارث میبره از زن و زن هم ارث میبره از مرد. من کل کل شیء حرکه، از هر چیزی که مرد از خودش به جا گذاشته و ترکت در اونجایی که زن بمیره، هر چیزی که زن به جا گذاشته. خب ببینید جوابی که امام علیه السلام میدن درش لفظ کلوشهی داره، یعنی هیچ حرمانی وجود نداره. مرد از جمیع ما ترک زن ارث میبره و زن هم از جمیع ما ترک مرد ارث میبره. این یه روایت. نظیر این روایت، من روایت صحیح هست، نظیر این روایت در جلد 21 وسائل شیعه کتاب النکاح ابواب المهور صفحه 329 باب 58 حدیث 9. اونجا باز همین روایت عبید بن زراره و الفضل بن عبد الملک ابو العباس البغباغ، اونم باز راویش همینه، قلنا لعبی عبدالله علیه السلام به حضرت به امام صادق عرض میکند ما تقولو فی رجل تزوج امرأتن ثم مات عنها فی مرضن وقد فرض لها الصلاة. مردی با زنی ازدواج میکنه، این مرد میمیره در اون مرضی که داشته، یعنی ازدواج میکنه در حال یک مرض، بعد در همون مرض هم میمیره و این مرد برای این زن یک صداقی هم معین کرده. قال لها نصف الصداق، صداق درسته، بله، لها نصف الصداق، نصف مهر رو میبره این زن. حالا این اختلافی هست که اگر یه مردی در مرضی که منجر به موت شد با زنی ازدواج کرد و در همون مرض مرد، خب اینجا مشهورن قائل به این هستن که لا مهر ولا ارث و هیچ، اما یه روایت داریم که نه، این نصف مهر رو میبره و ترثه من کل شیء، این زن از این مرد از همه اموالش ارث میبرد و این ماتت و یک ظالم، اگر زنم مرد فهوه که ظالم، مرد از همه اموال او ارث میبرد. خب در این روایت هم شاهد اینه و ترثه من کل شیء. حالا بحث این است که ما با این صحیحه ابی یعفور باید چیکار بکنیم؟ این صحیحه ابی یعفور رو باید چگونه ما بیاییم علاج بکنیم؟ در اینجا قبلا اگر در ذهن شریفتون باشه، از مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار شیخ آمد دو تا راه رو ذکر کرد. یادتون نرفته که عرض کردیم شیخ در استفسار اول اون روایاتی که مطابق نظر خودش هست میاره و اول هم این روایات هرمان رو آورده، 10 روایت به عنوان این که زن از عبار ارث نمیبره و جعبش اینه، بعد از این روایات روایت مخالف رو میاره و در صدد جمع بین روایات هست. و ما اون روز عرض کردیم این مطلبی که در اذهان خیلی از فقها مشهور شده که استفسار فقط فی مقام جمع الاخباره، این حرف درستی نیست. خود شیخ در استفسار فرموده من اول روایاتی که مطابق با فتوای خودم هست میارم و بعد روایت مخالف رو میارم، بعد در شدد جمع این روایات هستن. در اینجا بعد از این روایاتی که در دلالت بر هرمان داره، صحیحه ابن ابی یعفور رو میاره و دو تا توجیه میکنه که من دیگه حالا این عبارت رو نمی کنم که من به طول بکشه. توجیه اول که کثیری از فقها این کار رو کردن، حمله بر طبیعت رضا صاحب و صاحب بیه اقول حمله و شیخ حلت طبیعت، بگید این روایت تو موافق با آمد آمن میگوین زن از تمام ما ترک مرد ارش میبره، بگید این روایت رو حمله بر طبیعه بکنید. وجه دوم و توجیه دوم این است که بیاییم یک جمعی بکنیم بین این روایت و سایر روایات، بگیم خب این روایت به نحو عام میگه تره سهو من کل شیئن، روایات دیگر میگه لا تره سهو من العقار. خب با اون روایات، با اون روایاتی که میگه زن از عقار محرومه، بیاییم این روایت رو تخصیص بزنیم. و تا مادامی که جمع بین روایات امکان داره، دیگه نوبت به حمل بر تقیه یا مسائل دیگری که در باب عرض می شود که تعارض اخبار ذکر شده نمی رسد. اینجا چی برمون؟ چی؟ در مسعود در تحضیف به غمی به وارفت بوده در مسعود نه اون یه نقطه دیگه ایه، با اون نباید مسعود بکنیم. ببینید شیخ میاد این روایت رو عرض میکنم در نهایه و مبسوط و تحضیف در تحضیف هم همینجوره. حالا میگم این رجوعه بود عرض میکنم که حالا سوال اینجا اینه، مسئله حمله بر تقیه معونه ای نداره و کثیری از فقها ها قائل شده، اما این توجیه دوم آیا درسته یا نه؟ ببینید توجیه دوم بلا اشکال باطله، برای اینکه اگر امام علیه السلام به صورت مستقل بیان می فرمود که ترس المرأة من جمیع ما ترکه الزوج، می گفتیم خب این عام اون روایات میادی رو تخصیص می زنه الا عقار، اما در این روایت سائل در سوال میگه از امام سوال می کنی که آقا همانطوری که زن از بعضی از ماترک زوج محرومه، آیا مردن به نظر شما محرومه یا نه؟ یعنی اصلا راه برای تخصیص در این روایت وجود نداره به قرینه سوالی که سائل آمده مطرح کرده. پس این راه دوم راه صحیحی نیست. مرحوم شیخ یه راه سومی رو ذکر کرده در استفسار، اما قبلا ما کلام شیخ رو توضیح دادیم، عبارت شیخ رو آوردیم، گفتیم در استفسار نمیپذیره این رو، و اون این است که بیاییم بگیم اینجا که زوجه از تمام ما ترک زوج ارث میبره، جاییش که این زن از این میت بچه داشته باشه و میگه مرحوم صدوق آمده این کار رو انجام داده، صدوق آمده این روایت ابن ابی یعفور رو حمله بر همین مورد کرده، هذا اذا کان لها منه ولدو. در تهذیب شیخ این رو پذیرفته، اما در استفسار نپذیرفته و قرینه این جمع را روایتی از ابن عثیمه که اونم مکتوعه اسمی از مرویان و از امام علیه السلام نمیبره، قرینه شروع قرار داده که ما انشاءالله روایت ابن عثیمه رو در نزاع دوم باید مطرح بکنیم. بله؟ ولی اینجا توی ابن عمی افرو که بحث روب و سوم نیزویه کلیه است. چیو؟ آخو در ابن عمی افرو بحث به ولد نداریم، در ابن عمی افرو عبد و در ابن عبی یعقوب فقط امام می‌فرماید یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت. اصلا بحث نه در سوال بحث ولده، نه اگر کسی روایت ابن عثیمه رو قبول نکرد، کثیری از بزرگان را میگین میگن اصلا این احتمال داره فتوای ابن عثیمه باشه نه روایت باشه. اگر کسی او رو قبول نکرد نمیدونه بیاد روایت ابن ابی یعقوب رو حمل بکنه بر اونجایی که ولده. اون وقت اگر کسی روایت ابن عثیمه رو قبول کرد دیگه ما کاری به سید ابن ابی یعقوب نداریم، با این روایت ابن عثیمه تمام اون در روایت رو قید میزنیم. حالا ما راضی به روایت ابن عثیمه میرسیم. اون عرض کردیم در این بحث دو تا نزاع وجود داره، ما هنوز داخل در نزاع اولی که نزاع اول این است که زن از چه چیزی محرومه؟ آیا از زمین خانه مسکونی فقط محرومه؟ از مطلق زمین محرومه؟ تا اینجا 17 روایت ما نتیجه گیری کردیم از مطلق زمین محرومه. این صحیحه ابن ابی یعقوب و اون روایتی که از جلد 21 کتاب وسائل خوندیم اینا دلالت داره که زن از هیچ چیزی محروم نیست. حالا مرحوم شهیدم در کتاب رسائل می فرماید و روایت ابن ابی یعقوب الدال على عموم الارث ظاهرتون فتقیه لانها موافقتون لمذاهب جمیع من خالفنا. شهیدم در اونجا همین مطلب رو میاد بیان میکنه. خب حالا اینجا اگر ما آمدیم گفتیم که این روایت ابن ابی یعقوب رو هم بر تقیه باید بکنیم، کمان که ظاهرم همینه، اون وقتی که بحثی وجود نداره ما این رو هم بر تقیه میکنیم چون موافق با مذهب عامه، به اون روایات اصل میکنیم، در اون روایات هم نتیجه این شد که زن از جمیع اراضی ارث نمیبره. یه نکته ای رو بعضی از آقایون فضلا زحمت کشیدن، ما در مباحث اصولمون در بخش مطلق و مغیر اونجا اون نظری رو که اختیار کردیم این است که در مسئله حمل مطلق بر مغیر گفتیم بین متخالفین و بین مصبتین فرقی نیست، و این رو تشریح کنید و به اون بحث اصولی ما مراجعه کنید. منتها یعنی در عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنه باز مطلق را حمله بر مقید کردیم، اما با یک و چند قید که یه قید مهمش این است که تنافی وجود داشته باشه، اما در جایی که مثبتین تنافی بینشون نیست یا منفیین تنافی بینشون نیست. مثلا اگر آمدن گفتن به زید از کتاب های این اتاق نده، باز دوباره آمدن گفتن به زید کتاب نده، تنافی بین اینها نیست. جایی که تنافی نیست مسئله اطلاق و تمهید راه نداره. حالا بحث خیلی مفصلی هم در اونجا آقایون مراجعه کنند. ما در بحث مطلق و مقید اینهایی که این دیویدی اصول ما رو دارن در جلسه 12، 13، 14، 15 راجع به همین مثبتین و نافیین و اینها مفصل بحث کردیم. پس نتیجه در اون روایات این شد که زن از هیچ زمین ارث نمیبره. این روایت ابن ابی یعفور رو اگر حمله بر تقیه بکنیم مشکلی نیست، اما اینجا مطلبی که وجود داره که اینجا وارد بحث مهمی میخواییم بشیم اینه، اگر ما بودیم و این دو دست روایات مشکلی وجود نداره. اولا ابن ابی یعفور روایت حمله بر تقیه بکنیم یک سانیه. این روایت قدرت معارضه با 17 روایت رو ندارد، یعنی بحث تقییم نباشه. ما این همه روایات داریم که در حد متواتره و به تعبیر بعضی از فقها ها فوق حد تواتره. اینا دلالت داره بر این که زن محرومیت داره، حالا یا از زمین خانه مسکونی یا از مطلق هست. روایتی که بگه زن اصلا محرومیت نداره باب مقاومت در مقابل این روایات متواتره رو نداره. اما مطلب مهمی که اینجا وجود داره اینه، در آیه 12 سوره نساء داره و لهن الربو مما ترکتم، قرآن هست که آیه رو کل آیه رو بخونیم. در عرض میکنم آیه 12 سوره نساء میفرماید که و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربو مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها او دین. تا اینجا راضی به این که اگر زن بمیره مرد چقدر ارث میبره، اما اگر مرد بمیره و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم. ره این است که در اینجا دو بار ما ترکتم ذکر شده، و لهن الربع مما ترکتم و لهن الثمن مما ترکتم. اون وقت آیا این ما ترکتم ازش عموم استفاده نمیشه؟ آیا ما میتونیم بگیم ظاهر قرآن این است که زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبره، منتها اونجایی که بچه نداره یه چهارم، اونجایی که بچه داره یک هشتم؟ و اگر آمدیم این رو گفتیم، اون وقت ما دو دست روایات داریم. یه دست روایات دیگه زن محرومیت داره، یه دست روایات دیگه زن اصلا محرومیت نداره. اون چه که در قرآن کریم آمده این است که زن از جمیع ما ترک مرد ارث میبره. آیا ما نباید اینجا بگیم اون روایتی که موافق با قرآن هست او رو باید عقل بکنیم، روایات مخالف رو بگذاریم کنار.
خوارج
مثلا مثلا
این
مجاری که خوارج میگه خوارج مناسب،
حالا
اینجا بدیم، یا این که بگیم نه اینجا بحث موافقت با جناب در اینجا اصلا موضوع نداره و مطرح نیست. و این یه نکته. و نکته دوم اینه در میان مرجحات این دوتا مرجح دیگه مورد اتفاق همه اصولیینه. یکی مسئله موافقت با قرآن، یکی هم مسئله مخالفت با عامه. اینا هر دو عنوان مرجح رو دارن. حالا اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، یک روایت موافق کتاب بود، یک روایت مخالف عامه بود، مثل مانه نفی، در مانه نفی بخشی از روایات میگه زن محرومه، اینا که میگه زن محرومه این روایات میشه روایات مخالف با عامه. روایت ابن علی یعقوب میگه زن اصلا محروم نیست. این روایت ابن علی یعقوب با ظاهر قرآن موافقه. در اینجایی که در دو طرف مرجح وجود دارد، در یک طرف مرجح موافقت کتابه، در یک طرف مرجح مخالفت عامه، آیا بین این مرجحات ما ترتیبی رو داریم که بیاییم بگیم که آقا موافقت کتاب مقدمه یا مخالفت عامه مقدم هست؟ و اصلا آیا بین مرجحات ترتیب وجود داره یا ترتیب وجود نداره؟ از بحث‌های بسیار مهمیه که در بحث تعادل و تراجی مورد بحث واقع شده و اختلاف وجود داره. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید ما از روایات ترجیح ترکیب بین مرجحات رو استفاده نمی‌کنیم. مرحوم آخوند یک چنین نظری رو داره. مرحوم وحید بهبهانی بر حسب اون که شیخ در رسائل به ایشون نسبت داده، مرجحات جهت صدوری را مقدم کرده بر سایر مرجحات. یعنی مسئله مخالفت عامه که مخالفت عامه رو میگن مرجح جهتی، یعنی این روایت به جهت تقیه صادر شده، این رو مرجح جهتی را بر مرجح مضمونی. مرجح مضمونی مثل این که میگه آقا مضمون این روایت موافق با قرآنه. وحید بهبهانی مرجح جهتی را بر مرجح مضمونی ترجیح داده. مرحوم عرض میکنم که نائینی هم همین کارو کرده، ایشون هم مرجح جهتی را بر مرجح مضمونی مقدم داشته. اما مرحوم آلکوی قدس سره و مرحوم والد ما قدس سره و برخی دیگر از اصولیین، اینا میگوین که نه مرجح مضمونی بر مرجح جهتی مقدمه. یعنی اگر دو تا حدیث داشتیم، یکی موافق کتاب است یکی مخالف عامه، مرجح مضمونی یعنی موافق با کتاب در مرجح جهتی مقدمه. چرا؟ برای اینکه یه روایتی داریم که راوندی نقل کرده این رو، راوندی رساله‌ای داره که الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحت این روایات. روایت عبدالرحمن از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، اگر دو تا حدیث مختلف بر شما وارد شد شما عرضه بکنید بر قرآن. و ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، اگر موافق کتاب بود بگیرید، مخالف بود کنار بزنید. و ان لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه، اگر در قرآن چیزی پیدا نکردید شما عرضه کنید بر اخبار عامه. و ما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. این روایت در جلد 27 وسائل صفحه 118 ذکر شده. از روایت مرحوم آلکونی و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهما و علی جمیع الفقها الماضی اینها استفاده کردن از این روایت ترتیب رو، یعنی مرجح مضمونی به موافقت با قرآنه و مرجح جهتی مقدمه. خب حالا اگر این مبنا رو ما اختیار کنیم یه نتیجه داره، مبنای نائینی و وحید بهبهانی رو اختیار بکنیم یه نتیجه داره، مبنای مرحوم آخوند رو اختیار کنیم یه نتیجه سومی داره. حالا نکته مهم اینه، اونی که ما فردا میخواییم روش بحث کنیم اینه، آیا از لهن الربع مما ترکتم، این ما ترکتم آیا ازش عموم استفاده میشه یا نه؟ آیا این ما مای موصوله است؟ از این مای موصوله عموم استفاده میشه یا نه؟ چه نکته بسیار مهمی که باید روش بحث بشه همینه و متاسفانه به این نکته کمتر توجه شده. آقایونی که در ادبیات وارد هستن این کلمه ما، مای موصوله، آیا به عنوانی که بگیم از الفاظ مبهمه و لذاشون مبهمه محتاج به چیه؟ به سلم، باز ازش عموم استفاده میشه یا نه؟ این رو انشاءالله دقت بکنید تا فردا این بحث مهم رو دنبال کنید.